این پادکست از مقاله سایت ایرانپیدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، امروز تو این کاوش عمیق می‌خوایم بریم سراغ یه موضوع خیلی جذاب. دنیای پیچیده و شگفت‌انگیز نساجی تو دوران امپراتوری ساسانی.
موضوع فوق‌العاده‌ایه.
منابعی که بررسی می‌کنیم نشون میدن که این پارچه‌های باستانی فقط یه پوشش ساده نبودن. ما داریم درباره یه ترکیب بی‌نظیر از مهندسی پیشرفته و البته پروپاگاندای سیاسی حرف میزنیم. یعنی خیلی فراتر از یه لباس معمولی.
راستش وقتی ما نساجی ساسانی رو ارزیابی میکنیم، در واقع داریم یه صنعت لوکس رو تحلیل میکنیم که حکم ارز جهانی رو داشته. این پارچه ها میدونی فقط برای زیبایی نبودن، اونا قدرت، اعتبار و ایدئولوژی دولت رو تو کل دنیای باستان به نمایش میذاشتن. یه ابزار اساسی بودن برای ایجاد سلطه فرهنگی،
یه استانداردی که بقیه مجبور بودن ازش پیروی کنن.
آره دقیقاً، یه استانداردی ساختن که امپراتوری‌های همسایه مجبور بودن اول به رسمیت بشناسنش و بعداً خب ازش تقلید کنن.
چیزی که تو منابع خیلی جلب توجه می‌کنه اون نیازمندی‌های تکنولوژیکیشونه. متون اشاره می‌کنن به استفاده از تار و پود مرکب یا بافت جناغی. اینا دیگه روش‌های ساده بافتندگی نیستن، بیشتر شبیه یه جور مهندسی صنعتی اولیه است برای تولید پارچه‌های خیلی عریض. اصلا این تکنیک‌ها چه مزیت مکانیکی داشتن؟
مزیتش انعطاف پذیری و پیچیدگی بی‌رقیبشون بود. ببین، استفاده از پود مرکب مثلا فقط یه انتخاب ظاهری نبود. به بافنده ها این امکان رو میداد که الگوهای خیلی پیچیده، دورو و چند رنگ خلق کنن.
پس خیلی پیشرفته تر از دستگاه معمولی بودن؟
خیلی. این دستگاه ها رو میتونی شبیه نمونه های اولیه ماشین های برنامه ریزی شده در نظر بگیری. اینا طوری مهندسی شده بودند که میتونستن ابریشم، پشم، پنبه و کتان رو همه رو روی یه دستگاه و بدون مشکل پردازش کنن. رسیدن به این سطح از انعطاف پذیری تو تولید، اونم در حالی که باید کشش پارچه رو تو عرضهای زیاد حفظ میکردن، یه دانش عمیق از علم مواد میخواست.
و همین انعطاف پذیری تو تولید مستقیماً به اون زبان بصری پیچیده‌شون کمک میکرد. منابع روی استفاده از یه پالت رنگی محدود به 7 رنگ تأکید دارن. چرا باید دستگاه بافندگی به این پیشرفته‌ای رو فقط به 7 رنگ خاص محدود کنن؟ در حالی که خب مشخصاً توانای فنی برای رنگ‌های بیشتری رو داشتن.
این محدودیت کاملاً ریشه ایدئولوژیک داشت. اون 7 رنگ مستقیماً وصل بودن به 7 سیاره آسمان و البته امشاسپندان،
همون موجودات مقدس در کیهانشناسیشون.
دقیقاً، دستگاه بافندگی عمدن با این رنگ‌های خاص پر می‌شدن، چون این لباس‌ها در واقع قرار بود نقشه‌ای از آسمان‌ها باشن. این یه روش کاملاً حساب شده بود برای اینکه نظم مذهبی و کیهانی رو تو دل ماده فیزیکی جا بدن. اینطوری مطمئن می شدن کسی که اون لباس رو پوشیده تو ساختار خود کیهان احاطه شده.
چقدر جالب! این ما رو می رسونه به اون نقوش خاصی که تو این نقشه های کیهانی می بافتن. طرح اسطوره سیمرغ با اون بالهای پرنده و سر شیر خیلی تو مقالات برجسته است. برای مخاطب اون زمان که این نمادها رو می شناخته، به نظر میرسه این تر بیشتر از اینکه هنر تزئینی باشه، یه جور نمایش مکانیکی از فره ایزدی یا همون شکوه الهی روی شخص پوشنده بوده.
آره، این تحلیل کاملا درسته. سیمرغ مثل یه پخش کننده بصری از حق الهی عمل میکرد. وقتی یه پادشاه یا نجیبزاده ساسانی اون نقوش رو میپوشید، داشت اقتدار معنوی و دنیوی خودش رو به هر کسی که اونو میدید اعلام میکرد.
پس مثل یه رسانه عمل میکرده.
دقیقاً، مثل یه پروپاگاندای سیار دولتی بود که مستقیم تو تار و پود ابریشم بافته شده بود. فردی که لباس رو پوشیده بود تبدیل میشد به تجسم زنده تاییدیه کیهانی امپراتوری. این کار بدون اینکه حتی یک کلمه حرف زده بشه، سلسله مراتب اجتماعی رو تثبیت میکرد.
و جالب اینجاست که این پروپاگاندا خارج از مرزهاشون هم به شدت جواب داد. وقتی مسیر این پارچه ها رو تو جاده ابریشم دنبال میکنیم، میبینیم سر از قلب روم در آوردن و در نهایت حتی به خزانه های فرانسه هم رسیدن. مشخصه که یه بازار خیلی پرسود بین نخبگان بین المللی پیدا کرده بودن.
100%، تأثیر اقتصادی و فرهنگیش فوق‌العاده عظیم بود. این پارچه ها موتورهای صادراتی قدرتمندی بودند که حتی استانداردهای زیبایی شناسی امپراتوری های رقیب رو هم شکل دادن. مثلا هنر بیزانس، اونا به شدت از طرحهای ساسانی تقلید می کردن.
همون قابای مرواریدی معروف؟
آره، بیزانسی ها اون قابهای مرواریدی رو برداشتن، همون قابهای دایره‌ای که نقوش متقارن حیوانات رو در بر می گرفت و اونا رو تو لباسهای امپراتوری و موزاییک های خودشون جا دادن. زبان بصری ایران تبدیل شد به قالب اصلی کالاهای لوکس، حتی برای رقبای سیاسیشون.
و این داستان با بیزانسی ها هم تموم نشد. همین میراث هنری استانداردهای نساجی رو تا دوران امپراتوری‌های بعدی مثل سلجوقیان هم دیکته کرد. اونا پایه‌گذار یه طراحی لوکس جهانی شدن که تا قرن‌ها بعد از تغییر ساختار سیاسی ساسانیان دوام آورد.
خب اگه بخوایم همه این داده‌ها رو جمع‌بندی کنیم، پارچه‌های ساسانی نشون دهنده یه تلاقی بی‌سابقه‌ن. شما یه اقتصاد جهانی پررونق دارید که موتور محرکش مهندسی پیچیده دستگاه‌های بافندگیه و همه اینا در خدمت چی؟ در خدمت توزیع کیهانشناسی و پروپاگاندای امپراتوری. در واقع یه مد سطح بالای باستانی بود که بار ژئوپلیتیک سنگینی رو به دوش می‌کشید.
درسته. و آدم رو به فکر فرو میبره. اینکه با وجود پیشرفت بی‌نهایت تکنولوژی نساجی مدرن نسبت به دستگاه‌های ساسانی، آیا لباس‌های ما امروز قدرت ارتباطیشون رو از دست ندادن؟ ما امروز برندهای خاصی رو میپوشیم تا ثروت یا جایگاهمون رو نشون بدیم، ولی ظاهراً اون توانایی بافتن کیهانشناسی و جهانبینیمون رو تو یقه لباسامون از دست دادیم. این چیزیه که فردا وقتی به کمد لباستون نگاه میکنید میتونید بهش فکر کنید. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.